به این معنا که شخص به جای بازدید از مکانهای مختلف تعداد متعدد جاذبه های گردشگری توی شهر، به بازدید از چند تا مورد مشخصی بپردازه، بیشتر سعی کنه با مردم اون شهر تعامل داشته باشه، از اونها یاد بگیره، و به جای اینکه توی پایان سفرش بعد از بازدیدی که از شهرش داشت، جاهایی که مربوط هستن به جاذبه‌های گردشگری داشت، به جای اینکه خسته و کوفته برگرده به زندگیش و روال روزمره‌اش،
بله،
یه آرامش و درک ارتباط عمیق‌تری پیدا کرده باشه با اون محیطی که اونجا رو بازدید کرده یا داشت سفر کرده.
و تجربه خودتون در موقع
من به عنوان مثال منظورم، بله، هست، میتونم چه شهرهایی رو
مثال که نه، من میخوام تجربه خودتون رو در گردشگری شهری بدونم، حالا در هر شهری که بودید اگه که در
تجربه من توی گردشگری شهری به واسطه اینکه توی تهران زندگی میکنم خیلی مرتبط هستش با خود تهران و مکانهای گردشگری متعددی که خود تهران داره و به همه تهرانی‌های عزیز و شهروندان شهرهای دیگه ایران پیشنهاد میکنم که وقتی به تهران میان، حالا حداقل اون جاهای جاذبه های اصلی که ما بهش میگیم عناصر اولیه گردشگری رو بازدید میکنم، مثل موزه ها، به محله گردی مثلا بپردازن. ما خیلی محله های تاریخی پر جاذبه ای داریم توی تهران، مثل منطقه 12 محله اودلاجان، خانه موزه هایی داریم که بسیار جذاب و دیدنی و زیبا هستن، چه از لحاظ شاخصهای معماریشون، چه از لحاظ رویدادهای تاریخی.
بله.
همینطور شهرهای مختلف که منظر من از شهرهای کم شتاب هم میتونن باشن، مثل نیشابور، شاهرود و موارد. بله. خیلی بسیار زیادی که ما توی ایران داریم.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر یاسمین حسینی، محقق و پژوهشگر در حوزه گردشگری، که وقتتون رو در اختیار جازه بیاد.
سپاس از شما و ممنون، امیدوارم که فرصتی به شما بتونیم در استودیو در خدمتتون باشیم و بیشتر صحبت بکنیم.
انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه. اشاره کردن خانم دکتر حسینی به محله گردی.
بله.
بیمی کاری بکنیم، امروز هم که هوا خیلی دلیه، بارونی هم هست، محله گردی کنیم، تو این بارون یه قدمی بزنیم بدون چتر.
آره، بارون قدم زدنم این خودش هم اینو گردشگری، همین که شما بیایم در یک پارک، مثلا این پارک ملت که حالا نزدیک ما هست، چون مثال میاریم، خیلی زیبا میشه تو پاییز
واقعا قدم زدن. آره. تو بارون، اونم بدون چتر.
چطر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم، چطر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. از تو خونه عطر تو پیچید، چشمای عاشق من جز تو نمیدید، تاب و برت شد دل با پسی ها، دیدم به جز تو چشمام چیزی نمیخواد، بارون نم نم چطرا خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر برون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه، واسه من فقط عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی.
11:05 و اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان امید رادیو فرهنگ و هنر و تمدن، به خصوص برنامه پر مخاطب جاذبه ما اکبر بزرگنر و گزارشگر افتخاری شما به خرما استان هزار چشم و هزار آبشار پایتخت پلیا طبیعی و قاره طبیعی جان، دست تو در نتبه انتخاب موضوعات خود آی معنوی و تهیه کننده خوزاق برنامه. خب گردشگری شهری خرما خب قدمت تاریخی زیادی هم داره و جاذبه گردشگری شهری زیادی هم داره، ولی متولی ناره سو ناره. اما اگر بتونیم به جاذبه شهری ما به نحو حسن استفاده بکنیم، حداقل میتونیم اقتصاد شهرمون رو به جاذبه گردشگری ما خود به گردشگری ما بتونیم تامین بکنیم و اشتغال دهی زیادی هم بیاوریم که جوانیامو کلان بیکارن. جاذبه گردشگری شهری ما یکی ضرور بردینا، یکی سنگ نوشتا، یکی تاخ پیلوشکتا، یکی پامنار، یکی حیض موسا، یکی کلیسای یهودیا، یکی کلیسای ارامنا. جاذبه گردشگری هنی هم دونه بس بام خاطره ها با چشمانداز زیبا به سه جهان، یکی جهان آخرت، یکی جهان هستی و دیگری دماوند دیوم ایران، قله دماوند. و امیدوارم که ان شاءالله اگر تشریف آوردید مینا خرمو، مینا گردشگری جدید که بافت قدیم شهر پوش بازار دلیاکی همون گپ داریم و کاروانسرا میز اسد داریم و بیاد بین تو اینانا که ان شاءالله جاذبه گردشگری بی‌نظیر هم داریم. بعد
خب اما سریع هم بزنیم به سابانه پیامکی 30558 و پیامک های شما. خانم معصومه عباسی از زاهدان پیامک دادن، گفتن جاذبه های گردشگری در زاهدان مثل خانه ابویی، موزه پست و همینطور
روستای تمین.
آفرین که در روستای تمین گفتن که در 20 کیلومتری روستای تمین از روستاهای نزدیک شهرستان زاهدان. خیلی ممنون از شما خانم.
حالا بعد بپرسیم خود زاهدانی چقدر میرن ببینن، چون ما الان بحثمون اینه دیگه که خودمون
خب وقتی اینطور مشخصاتو نشون میدادن قطعاً جزو کسانی هستن که رفتن و بازدید کردن بلد. اما خب مثل ماها که در تهران هستیم و خیلی از جاها نرفتیم زیادن.
آره اینش خیلی بلد.
خب بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم مجدد درباره گردشگری شهری با رضا جلالی عزیز صحبت کنیم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب به همراهای همیشگی رادیو فرهنگ، با من معصومه خزایی همراه باشید. به شمال کشور عزیزمون ایران میریم، خطه سبز با جاذبه هایی تماشایی و شگفت انگیز که میزبان روستاهای بسیاریه. به استان مازندران میریم و راه شهرستان نوشهر رو در پیش میگیریم تا به یکی از زیباترین روستاهای ایران برسیم، روستایی به نام کندلوس که شهرتی جهانی داره و نامش زبانزد خاص و عامه. میخوام براتون از مجموعه فرهنگی این روستای زیبا بگم تا در سفرهای بعدیتون حتما سری به اون بزنی. درست در دل کندلوس نخستین موزه مردم شناسی روستایی جهان با نام موزه مردم شناسی کندلوس قرار داره. موزه کندلوس رویای کودکی روستاییه که یک بار دست از بازیهای کودکانه بر می‌داره و آواره کوه و دشت میشه تا در روستاهای کجور مازندران خانه به خانه به دنبال اشیای فرهنگی و تاریخی اون دیار باشه. اون با معاوضه قند و چای قباله، اسناد، سکه و سفال جمع‌آوری می‌کرد. اون فرد کسی نیست جز دکتر علی اصغر جهانگیری، استاد دانشگاه و بنیانگذار موزه کندلوس. شاید تصورش کمی براتون مشکل باشه، اما در این موزه همه ی اشیا از هزاره دوم قبل از میلاد تا دوره قاجاریه به نمایش گذاشته شده و سیر تحول تاریخی و فرهنگی اون دیار رو به تصویر کشیده. مجموعه اشیای نگهداری شده به چند بخش تقسیم میشن: اسناد تاریخی، کتب خطی و اسناد تذهیب شده، ابزار زیستی مثل قفل، قیچی و چپق، بافته‌ها و پوشاک، زیورآلات، نقاشی‌های سنتی و قهوه‌خانه‌ای. نمونه خط سلس، ابطال سر، قباله‌های ازدواج، نقاشی‌های مربوط به قرن 11 در دهلی نو، نمونه‌هایی از سکه‌های نقره‌ای، جدول تقویم نجوم مربوط به سال 1283، شجره‌نامه‌های ایل قاجار و نسخه‌ای از عقدنامه شاه اوفرا در غرفه‌های موزه تاریخی کندلوس به نمایش گذاشته شده. و اشیای هر غرفه از طریق پخش صدای ضبط شده به بازدیدکننده‌ها معرفی میشه. در یک ویترین از مجموعه تاریخی کندلوس به حرفه و کار مردم روستاهای مازندران می‌پردازه. حرفه‌هایی مثل چاربه‌داری، کتخدایی، هیزم شکنی، گالشی و چپق‌کشی. ویترین بعدی هم چینی‌آلات هنرمندان ایران در طول تاریخ رو به نمایش می‌ذاره. در ویترینی از فرهنگسرای کندلوس انواع چپق‌های قدیمی که بر اساس شخصیت هر فرد طراحی شده بود دیده میشه. چپق‌هایی برای عروس و داماد، چپق‌های سفالی، چینی، استخوانی و فلزی. در بازدید از غرفه دیگر موزه کندلوس، انواع قاشق‌های سنتی و چوبی، کچه‌های مازندرانی، آسیاب‌های بادی، سیر تکامل عینک از عصر صفویه تا امروز، انواع زیورآلات، رادیو نفتی، فونوگراف، پارچه ابریشمی، لباس‌های محلی مانند شلیته، مخمل نقش عباسی و لباس‌های سنتی بانوان مازندران به نمایش گذاشته شده. خب، امیدوارم که از کندلوس و موزه زیبای اون دیدن کنید و زیبایی‌های اون رو خودتون از نزدیک ببینید و لذت ببرید. ممنونم از همراهیتون.
خب ممنون، سپاسگزاریم از خانم خزایی که این بخش رو اجرا کردند. اما رضا جان ادامه صحبتمون،
داشتم در مورد شهرهای جهانی صحبت میکردم. شهرهای جهانی در واقع یک نمونه مثالی هستن از اون ناحیه یا از اون کشوری که وجود دارن در اون، که برای خیلی دوست دارن که مثلا برن اونجا رو ببینن. مثلا
یعنی شهرهایی که بیش از حد معروف شدن.
آره، معروف شدن. مثلا ریو دو ژانیرو، مثلا بارسلون. ممکنه بارسلون مثلا حالا شما، ولی پایتخت اینها جاهایی هستن که برای مردم جذاب برن اونجا رو ببینن. یا مثلا اصفهان خودمون برای خارجی ها و شیراز. شهرهای دیگه هم قابلیت این رو دارن که تبدیلی به این اتفاق براشون بیفته، مثل تبریز. خب قابلیت این داره که واقعا زاهدان، مجموعه شهر سوخته که اطراف در واقع زاهدان هست، قابلیت جهانی شدن رو داره. برای اینکه برن اونجا و این شهرها بزرگتر از قالب خودشون بشه. شهرهای بعدی که جذاب هست برای رفتن پایتخت ها هستن. خیلی دوست دارن که یا فرصتشون یا وقتشون مثلا در حدیه که میتونن به یه پایتخت برن ببینن. حالا چطور؟ مثلا توی اروپا خب کشورها کوچیک‌تر هستن. شما مثلا میتونید برین بلگراد رو ببینید، یا مثلا برین پراگ رو ببینید. شما وقتی پراگ رو برین ببینید، خب خیلی از جذابیت هایی که خیلی هم زیبا هست شهر پراگ. یا خدمتتون عرض کنم که مثلا توی سنگاپور مثلا برید، در واقع فقط میرین پایتخت رو میبینید، جاهای دیگر رو براتون حالا. یا مثلا چین که میرین ممکنه که فرصت شما انقدر نباشه جای دیگر بتونین برین، و میرین شانگهای میبینید یا پکن رو میبینید. شهرهای یا شهر جهانی یا پایتخت. تهران خب داره، در واقع این جذابیت رو تهران هم داره، برای اینکه هم شهر بزرگی هست و هم اتفاقات تاریخی زیادی درش افتاده که میتونه این جذابیت براش ایجاد بشه، میتونه خودش مقصد گردشگری باشد. من دیدم گردشگر خارجی که میان، بعضیاشون یه کتابای راهنمایی هست با خودشون میارن که مناطقی از تهران رو، حتی تا ریزترین، مثلا ممکنه که یک کافه‌ای که شاید خیلی مهجور باشه و دیگرانی بهش توجه نمیکنن، اما به دلیل مراجعه هایی که اون رصد کننده اون کتاب داشته، مثلا در اون ذکر شده. پایتخت‌های فرهنگی هستن. پایتخت‌های فرهنگی شهرهایی هستن که اهمیتشون به دلیل اتفاقهای فرهنگی و هنریه. مثلا شما وین وقتی میدین، من خیلی دوست دارم واقعا برم ببینم، تا حالا نتونستم برم، ولی خب چون نزدیکانم در واقع رفتن اونجا اومدم، میگن که تو وین مثلا یه موقع داری راه میری، مثلا میری توی پارک یه ارکستر کوچیک نشسته و داره یه قطعات کلاسیکو میزنه. میدونی خب این یه پایتخت فرهنگیه، یعنی شما حتی اگر به اپراهای اونجا هم نری، اون موسیقی کلاسیک توی فضای عمومی اجرا میشه و میتونی ببینی. خدمتتون عرض کنم که شهرهایی که میراث فرهنگیشون خیلی در واقع مهم هست، من میگم تمام اینها میتونه نمونه داخلی هم داشته باشد که میتونیم ما به ازاش رو تولید کنیم. مثلا ونیز شهر هست که به عنوان خودش یه اثر میراث فرهنگیه دیگه، اون شهر که باید حفظ بشه. حالا باز نمونهش، مثلا ما خود اصفهان رو داریم که از یه جایی به بعد شما دیگه اجازه ساخت و ساز جدید به نظر من تو اصفهان نباید داده بشه. مثل کاشان، اجازه ساخت و ساز جدید شما دیگه نباید بایم. میگم این شهرها ما توی ایران زیاد داریم، من فقط دارم نمونه هایی رو اسم میبرم. شما اجازه ساخت و ساز، همین در واقع جنجالی که چند سال پیش میدان امام خمینی داشت پیش میومد برش تا اصفهان، یادت هست یک کسی اومده بود مجوز گرفته بود یه ساختمونی رو در حریم در واقع این میدون بسازه که چشم‌اندازش رو خراب کرد. بعد این جالبه که یک کسی هم به این مجوز داده بود که این کارو بکنه و بعداً به خاطر جنجال‌هایی که پیش اومد جلوشو گرفتن. عین این نمونه ما باز میگن دل پوری داری در داخل خیلی داریم. خانه‌های تاریخی که داره خراب میشه و داره از بین میره. یک نمونه من بهتون بگم، فقط بحثمو جمع بکنم در همون نمونه میراث، در واقع شهرهای میراث فرهنگی. چندین سال پیش اینو من خیلی جا صحبت کردم، گفتم یک کارگردانی پیشنهاد داده بود که من میام میخوام یه فیلم تاریخی بسازم از دوره هخامنشی کنار در واقع اطراف، دقت کنید، اطراف که میگیم یعنی با فاصله ای که به لحاظ میراث فرهنگی آسیب نزنه. تخت جمشید یه مدلی میخوام از این بسازم، بعد بیام یه بخش از فیلم هم اینجا فیلم برداری کنم، بعدم اونو میذارم و میرم. جوابی که بهش داده شد نبود. ببینید این اوج ندانستگی، اوج ناکارآمدی مدیرانی هست که تصمیم میگیرن،
چون به نوعی با این کار اصلا معرفی بیشتری میشد بده،
هم معرفی بیشتری میشد، هم خودش یه جاذبه گردشگری میشد.
امیدوارم دیگه کمتر شاهد این اتفاق.
نمونه آخرشو بگم، نمونه داخلش هم داریم، در واقع محل فیلم برداری شهری که برای محل فیلم برداری سریال امام علی علیه السلام درست کردن، آقای میر باقری کار کردن، در حال خراب شدن چون زمین شخصیه. حالا یک کارهای انجام دادن که اتفاق نیفتاد، ولی نمیدونم تا چند ماه به هر حال اونجا نگهداری میخواد.
دقیقاً. خب داریم در مورد گردشگری و شهری حرف میزنیم، اما از روستاها هم نباید غافل بشیم. قطعاً جذابیت‌های خاص خودش رو به مراتب حتی جای بیشتر هم داره. بریم با یکی از روستاهای تاریخی کشورمون آشنا بشیم، برگردیم و صحبت‌های پایانی.
سلام، وقتتون به خیر و شادی. اگه به دیدن مکان‌های بکر و تاریخی علاقه دارید، امروز با من رویا قفوری به روستای توداران بیایید. روستای توداران از توابع زیاران شهرستان آبه که قزوینه. در مسیر اتوبان قزوین تهران در 55 کیلومتری از مرکز استان و 11 کیلومتر بعد از روستای بهجت آباد قرار گرفته. بافت روستایی توداران یعنی معماری سنگی و کاهگلی بودن این روستا حفظ شده که البته به تازگی ساختمان‌های شیروانی هم به اون اضافه شده. معماری پلکانی روستای توداران به طور کلی شباهت‌هایی با روستای ماسوله استان گیلان و روستای آتان منطقه علموت استان قزوین داره. تفاوت معماری روستای توداران با روستای ماسوله اینه که این روستا دارای خیابون‌ها و کوچه‌های بسیار باریکه که رفت و آمد از دل اونها صورت می‌گیره، ولی پشت بوم‌ها مسیر رفت و آمد نیست و از سقف خونه ها برای جابجایی و تردد استفاده نمیشه. مردم این روستا به کشاورزی و باغداری مشغولن، ولی کشاورزی مردم در زمین هموار نیست، بلکه در اراضی پلکانی صورت میگیره. از بناهای مذهبی در روستای توداران که بین دو روستای توداران و کهوان مشترک قرار گرفته، امامزادگان حلیمه خاتون و سلیمه خاتونه. بنای امامزاده حلیمه و سلیمه خاتون خشتیه و دارای ذریح چوبی و ایوان کوچیکیه که با دو پله میشه وارد صحن امامزاده بشی. بنای کافرقلعه بین روستاهای توداران، وندر و حاجی آباد بر فراز کوهی که بین این سه روستاست قرار داره و در نزدیکی این قلعه بقایای قزقلعه مشاهده میشه. در بخش میانی این قلعه چشمه آبی وجود داره که فضای سنگی کنده شده ای اون رو احاطه کرده. بیشتر بخش‌های صخره‌ای قلعه دستکن بوده و محل‌های نگهبانی و استراحتگاه ساکنانش بوده. قسمت‌هایی از دیوار و برج‌های نگهبانی قلعه تا حدودی باقی مونده. توداران چشم‌اندازهای زیبایی داره. باغ‌هایی که در هر قسمتش چشم بیننده رو به خودش جذب می‌کنه. درختان انگور، گردو، گیلاس و آلبالو در اون زیاده. به همین دلیل این روستا در هر فصلی دیدنی‌های خاصی داره. از زمان شکوفه دادن این درختان که همه جا رو رنگی می‌کنه گرفته تا رسیدن میوه‌ها و پاییز با شکوه این درختان و حتی زمستان سپید و بسیار سرد روستا، هر کدوم زیبایی‌های خاص خودش رو داره. در روستای توداران انواع سبزی‌های کوهی مثل کنگر و آتک و چایواش که دمنوشی خوشمزه محسوب میشه خالی از لطف نیست. گرچه از وجود و پرواز عقاب‌ها و بازها در این روستا نمیشه غافل شد. درخت چنار خونبار این روستا بیش از 1000 سال سن داره که به ثبت ملی هم رسیده. علاوه بر محصولات کشاورزی و باغی، زنان هنرمند روستایی توداران به هنرهای گلیم بافی، فرش بافی و سبد بافی مشغولند. امیدوارم به این روستا سفری داشته باشید و از دیدن جاذبه های اون لذت ببرید. روز و روزگارتان خوش.
خانم پیمانی از خمینی شهر پیامک دادن، گفتن که جاذبه گردشگری شهر ما یه منطقه کوهستانی به نام چشم لادوره، جای خیلی عالی و زیبایی. دعوتتون میکنم که حتما بیایید به خمینی شهر و این منطقه گردشگری و اینکه حتما لوازم کوه پیمایی هم همراهتون باشه. اما خب رضا جان،
خواهش می‌کنم،
بخش پایانی
من فقط خیلی سریع بگم در واقع انواع شهرها که ما داشتیم صحبت کنیم، شهرهای خلاق رو داریم، شهرهای ورزشی رو داریم. چون فرصت نیست من فقط خیلی سریع بگم، مثل ملبورن، سوچی، مثلا کاردیف که المپیک های بزرگ اونجا برگزار شد، این خودش یه جاذبه گردشگری. شهرهای فوق مدرن رو داریم مثل توکیو که یا دبی که شهرهای فوق مدرن به حساب میان و در نوع خودشون جذاب هستن برای اینکه برن مردم اونجا رو ببینن. بازم دارم میگم گردشگری همین امروزی که با داره بارون میاد صحبت کردیم، همین که شما از خونه بیان بیرون یه قدم زیر بارون بزنید با کمترین هزینه دیگه،
اصلا هزینه این
آره. تهش اینه که شما فرضاً یه جایی میخواین یک چای بخرید، یک نسکافه بخرید و بخورید، مثلا در حد 4-5 هزار تومان 10 هزار تومان و قضیه تموم میشه و بعد برمیگردین به خونه، این خودش ما باید اینو توصیه بدیم. بعد اینو توصیه بدیم که همه چیز رو ما درونگرا شدیم تا یه حد زیادی، به خصوص تو شهرهای بزرگ آسیبش اینه.
دقیقاً. خیلی ممنونم رضا جلالی عزیز که امروز هم با ما همراه بودی در جاذبه رادیو فرهنگ و همینطور شما عزیزان شنونده. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه که تا لحظاتی پیش با برنامه جاذبه همراه شما بودند از رادیو فرهنگ، و اما گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز اومدیم شیراز در دل بافت تاریخی. اگر به شیراز سر بزنید و بخواید خونه های تاریخی رو ببینید، قطعا بافت تاریخی بهترین گزینه است. کافیه که روبروی شاهچراغ در ابتدای کوچه هفت پیش و در ضلع جنوبی مسجد شهدا وارد بشین و منزل صالحی، یکی از بناهای دوره قاجار، با زیبایی‌های خیره کننده‌ای رو ببینین که منتظر گردشگران و علاقه‌مندان به خونه‌های تاریخی شیراز هستش. یکی از نکات منحصر به فرد این بنا از نظر تاریخی وجود نقوشی هستش از ورود نخستین اتومبیل به ایران و همچنین نقشی از مهندسین نقشه برداری جاده‌ای. خونه صالحی که امروز محل موزه لباس‌های سنتی و آیینی ایران به شمار میره، در دل بافت تاریخی شیراز قرار داره و از سال 1354 با شماره 1070 در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته. عناصر معماری بی‌نظیر این خونه چشم هر بیننده‌ای رو مجذوب خودش می‌کنه. تزئینات گره‌چینی، گچکاری، سقف‌های چوبی منقش و کاشی‌کاری‌ها در کنار حوضچه آبی بیضی شکلی که راه‌پله‌ها رو هم با گلدون‌های شمعدونی و درخت‌های سرسبز تزئین کردن، ترکیب زیبایی از معماری خونه‌های اصیل ایرانی رو به نمایش می‌ذاره. خونه صالحی شیراز دو بخش اندرونی و بیرونی داره. این بخش‌های اون از حیاط مرکزی و 8 اتاق در اطراف اون تشکیل شدن. اتاقای 3 دری و 5 دری این خونه بسیار تماشایی و دیدنیه و حیفه که ساده از کنار اونها بگذاریم. روی بدنه دیوارهای حیاط کاشیکاری شده و بر روی اونها طرح‌های اسمیمی و گل و مرغ و نقوشی از پادشاهان کیانی و هخامنشی و ساسانی، صفوی و زندی و قاجار و همینطور تصاویری از سربازان قاجار به نقش کشیده شده. در سال 1384 خورشیدی سازمان میراث فرهنگی این خونه رو مرمت کرده و به موزه لباس‌های سنتی و آیینی تبدیل کرده. بازدید این موزه زیبا و عمارت تاریخی اون رایگانه، اما قبل از بازدید باید با مراجعه به میراث فرهنگی مجوز لازم برای بازدید از موزه رو دریافت کنید. شیراز موزه‌های متعددی رو در خودش جای داده، اما بدون شک بازدید از این موزه تجربه متفاوتی رو براتون رقم خواهد زد. این موزه در تمام روزهای هفته با هماهنگی قبلی قابل بازدید هست. با سپاس، مریم عطیه.
گفتارش با ما منتشر شد.